Darío, Darío, اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا دریا این حالم و دریا جز تو کی میدونه من کجامو. دریا 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 من با تموم درد و آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشقمو ببین کنار موجو. دریا 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 من با تموم درد و آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجو. آرومم کن آخه بی تا به دلم لب ساحل شبا میخواب دلم. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته. حالا موندم با همه خاطرهام غیر عکساش دیگه چی مونده برام. دل من تنگ شده دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته. دریا دریا من با تموم درد و آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجو. دریا 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 من با تموم درد و آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجو. گرشا رضایی.
خیلی ممنونم از محبت شما، از اینکه انقدر همراه هستید و در واقع ما لحظاتی که با شما سپری میکنیم بسیار بسیار مشعوف و مسرور هستیم. سپاسگزارم. اما دوستان عزیز، تهران با بحران کم آبی مواجهه و کاهش بارندگی‌ها در سالهای اخیر فشار بر منابع آب شهری رو افزایش داده. مسعود پزشکیان با بیان اینکه اگر تا آذر ماه در تهران باران نبارد باید آب رو جیره بندی کنیم و اگر باز هم نبارد باید تهران را خالی کنیم، توجه همگان را به خطر قریب الوقوع جلب کرده. این هشدار نشون میده که صرفه‌جویی در مصرف آب تنها یک توصیه نیست، بلکه نیاز حیاتی برای حفظ امنیتی و در واقع ادامه حیات شهری بسیار بسیار تأثیرگذاره. مدیریت مصرف آب، حفاظت از منابع زیرزمینی و فرهنگ سازی در میان مردم مهمترین راهکارها برای جلوگیری از بحران بزرگتر هستند. به همین منظور ارتباط تلفنی داریم با دکتر محسن موسوی، فعال حوزه آب و محیط زیست، که خدمتشون عرض سلام و شب بخیر دارم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر موسوی، تهران با کاهش بارندگی و منابع آب در واقع خب گفتیم که مواجه هست. تهدیداتی که از این مسیر متوجه میشه و در چه بازه زمانی ممکن هست که جیره‌بندی اجباری بشه برامون بیشتر بفرمایید.
ببینید، خب به هر حال مسئولین شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو در این چند روز موضوعات اصلی رو که به هر حال مقامات رسمی بخش آب کشور هستن رو بیان کردن، ولی خب ما به عنوان یک فردی که به هر حال آزاد هست و به عنوان یک شهروند درگیر مسائل آب میتونیم یک نظراتی رو بدیم، ولی هیچ موقع نمیتونه پوشش مسائلی باشه که رسمن از طریق شرکت آب و فاضلاب کشور بیان شده.
بله.
در رابطه با صحبت شما، برحال تهران، تأمین آب تهران، حالا میشه گفت تهران آبی نه تهران سیاسی، خب تهران آبی از ورامین هست تا قزوین، تمام اینا درگیر قسمت هایی از آب هستن، سد طالقان، سد کرج، سد لطیان، سد مملو و سد لار. این منطقه چیزی حدود 20 میلیون نفر جمعیت داره و همه درگیر این چند تا سد هستن.
بله.
ولی نکته مهم اینه که قسمتی از تأمین آب از طریق سدها هست که این روزها بحثش هست که سدها به ته رسیده یا مثلا تا 15 روز دیگه آب نداره یا و قسمت دیگه از طریق آبهای زیرزمینی هست. گرچه آبهای زیرزمینی ما هم فشار بهش میاد و مشکلاتی هست، ولی میخواستم این خدمتتون بگم که در حال حاضر ما 70% تأمین آب تهران از طریق منابع آب زیرزمینی هست و 30% از طریق آب سطحی.
بله.
اگر آب سطحی مشکلاتی داره براش اتفاق میفته، کماکان آبهای زیرزمینی ما هست، ولی خب قطعاً دو تا مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی این که احتمالاً همونطوری که فرمودن و شرکت آب فاضلاب محترم هم بیان کردن، فشار آب رو در شبها کم میکنن یا مقداری از آب رو به هر حال کاهش میدن در شبکه. و نکته بعدم که صرفه‌جویی رو گفتن برای اینکه ما از این پاییز سخت رد بشیم، صرفه‌جویی رو از 10% شهروندان به 20% ببرن.
بله.
و صرفه‌جویی بکنن که ما بتونیم این پاییز رو یا به قولی این آذر ماه و حتی آبان و آذر رو رد کنیم، چون وارد دی ماه که بشیم بارش‌های بالاتر از نرمالی اتفاق خواهد افتاد.
بسیار سپاسگزارم. پس این تخلیه تهران که حالا در خبرها هم اومده زیاد در واقع در حال حاضر نمیتونه جدی باشه اگر رعایت اتفاق بیفته و صرفه‌جویی و مدیریت.
و نکته ای که رئیس جمهور محترم در صحبتاشون فرمودن تخلیه تهران، خواستن یک به اصطلاح
مشتار جدی
بکنن. بله. که ما در تهران بیش از توان
به بحران رسیدیم،
شهرمون جمعیت آوردیم، بارگذاری کردیم و این یک خطریه برای ما. بالاخره ما باید به روزی برسیم که یک مقدار بارگذاری رو در تهران کم بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی. سپاسگزارم. خدا حافظتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم و امیدوارم تندرست باشید. حالا اگر نکته‌ای هم در این خصوص هست که در واقع ما بتونیم دوستان عزیز شنونده رو بیشتر مطلع بکنیم در این خصوص که مردم و صنایع چطور میتونن به صورت عملی در صرفه‌جویی آب مشارکت داشته باشن، از زبان شما بشنویم به عنوان جمع‌بندی که عالی خواهد بود.
جمع‌بندی که میشه کرد اینی که به هر حال در شهر تهران بارگذاری که شده، که خیلی از صنایع در اینجا مستقر هست و خیلی از بخش کشاورزی در دشت برامین، دشت ملار و شهریار اینها مستقر شدن، اینا مصرف آب قابل توجهی دارن.
بله.
و به خدمت شما عرض کنم تو برنامه هفتم هم قید شده و وزارت نیرو هم اکیداً تاکید کرده که بخش صنعت باید از پساب حاصل از تصفیه خونهای فاضلاب استفاده بکنه و این باید 100% اجرا بشه.
بله.
از طریق چاه‌ها و آب زیرزمینی استفاده نکنه و بخش کشاورزی هم باز در برنامه‌های مکرر و خصوصا در سند امنیت غذایی تصویب شده که باید ما به سمت گلخانه بریم و در فضای آزاد کشاورزی یا سیفی‌کاری به این طریقی که هست اصلا صلاح نیست و باید مصرف آب اون رو با ایجاد گلخانه‌ها در سطح وسیع بتونیم جبران کنیم،
که بیشتری هدر رفت در کشاورزی دیگه. درسته.
این مورد رو باید اجرا بکنیم و در مورد بحث شهروندان هم صرفه‌جویی سنگین باشه.
سنگین یعنی چی؟
یعنی که همون 20% و یکی هم ادارات.
خب.
سازمان‌های دولتی رو تاکید کردن که تا 25% باید صرفه‌جویی کنن، خصوصا ما چون سازمان‌های دولتی و ارتش و در حال دستگاه‌های زیادی در سطح تهران هست، باید صرفه‌جویی به صورت شدید انجام بدن. و به خدمت شما عرض بکنم شرکت آب و فاضلاب هم در این زمینه اخطارهای لازم رو داده.
بله. خب در این خصوص فکر میکنید که چه چیزهایی خیلی میتونه کمک کننده باشه؟ یعنی نقش رسانه ها، آموزش عمومی، فرهنگ سازی؟
ببینید خب تو این چند روز که این مشکلات پیش اومد به اندازه کافی آگاهی رسانی شده، یعنی
بله.
به طور کلی مردم نسبت به این کمبود آب حساس شدن، خصوصا با اینکه رئیس جمهور محترم که در سفرهای استانی مکرر میرن یا در جاهای نشستایی که هستن مرتب این موضوع آب و تکرار میکنن. یعنی هدف رئیس جمهور بیشتر همین آگاهی رسانیه، یعنی اینکه یه آلارم دارن میدن به مردم که
بله.
آگاه باشین، وضع درستی ما نداریم، آینده پایداری نداریم، ما باید به فکر باشیم، ما باید به هر حال یک راهی پیدا بکنیم که از این تراکم جمعیتی که حدود 20 میلیون نفر اینجا جمع شدیم و همه وابسته به چند تا رودخونه آبهای سطحی که مشکلاتی دارن به علت تغییر اقلیم و گرمایش هوا، کمبود باران و اینا هست، ما باید دنبال یه راهچاری باشیم. قطعا دستگاه‌های دولتی به فکر این هستند و دارن یک برنامه‌ریزی میکنن که بتونن در بلند مدت مشکلات حل بشه. به هر حال خوشحالی کوتاه مدت، به هر حال امسال سال ششم رد میشه، سالهای دیگه هم در پیشه، ولی ما باید حالا چه سال خشکی باشه چه سال تر باشه، ما باید به فکر باشیم که این مشکلات اینجوری پیش نیاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی، سپاسگزارم و خدا حافظتون. ارادتمندم، خداحافظ. دوستان عزیز، گفتگو کردم با دکتر محسن موسوی، فعال حوزه آب و محیط زیست، در خصوص بحران آب تهران. همراه ما باشید، روایت عشق رو در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
روایت عشق.
به نام خدای سرها و سرگذشتها، سلام آقای دکتر مهرابیان.
حال شما؟
حال شما خوبه، خوش اومدیم به برنامه. امشب قراره که روایت جناب دکتر مهرابیان رو بشنویم که جراح مغز و اعصاب هستن و این کاری که امروز توی حیطه پزشکیشون میکنن و جذاب، قراره که بشنویم روایت شو اصلا از کجا شروع شد که رسیدیم به اینجا. موافقید آقا شروع کنیم؟
خدمتتون سلام.
شما بگید از کجا شروع کنیم. اگه قراره که از زندگیتون یه نقطه انتخاب بکنیم ما از همونجا بگیریم بریم برسیم به این پزشکی شما و ادامهش، از کجاست؟
خب زندگی من خیلی بالا پایینای خاص خودشو داشته، دلیلش هم شاید شرایط سخت زندگیمون بود که یهو ایجاد شد. یعنی از یه خانواده‌ای با وضع مالی خوب، شرایط مالی خیلی بالاتر از سطح عادی جامعه، یک دفعه پدر دچار یه ورشکستگی خیلی بد شدن.
شغلشون چی بود که دچار ورشکستگی؟
پیمانکار بودن، کارخونه راهسازی و نمیدونم معدن و اینجور چیزا داشتن.
وضع مالی توپ بود،
خیلی خوب بود. ما مثلا اسب داشتیم، شاهین داشتیم، یه زندگی نسبتا لاکچری بود، حالا چیزی که من تو بچگی یادمه.
چند سالتون بود ورشکست شد پدر؟
هنوز دبستان هم تموم نکرده بودم.
از کجا شروع شد؟ چه شکلی فهمیدی آره، که این اتفاق؟
یه روز داداشم اومد من صدا کرد، یه داداش دارم، خانواده من خب الان همه کانادا، هیچ کدوم ایران نیستن، خواهرم، دوتا خواهرم، برادرم، پدر مادرم الان نیستن. بعد داداشم یه روز من صدا کرد، من خیلی شیطون بودم، خیلی بچه سر به هوا و اهل زیاد درس و اینا هم نبودم. خب دیگه خوش میگذشت دیگه زندگی.
آره دیگه، آره. با پول بابا که همه چی سرجاش بوده.
بعد یه روزی منو صدا کرد، گفت میلاد بابا دیگه پول نداره. این آدم خیلی باهوشه، برادر من فوق العاده باهوشه.
داداش بزرگی اومد گفت بابا دیگه پول نداره.
بابا دیگه پول نداره، بشین درس بخون. تنها راهی که میتونیم خودمون رو نجات بدیم درس خوندنه. و این مثل یه پتک بود تو سر من که دیگه اون پشتیبان مالیه، اون احترامی که به خاطر پول بابات میذارن نیست، خودت تونستی کسی شویی بشو.
چه حسی داشتی وقتی اینو بهت گفت؟
تا یه مدتی نمیفهمیدم، وقتی که رفتم جلو دیدم دیگه مثلا با هر ماشینی دلت بخواد بری نیست، دیگه اسب سواری نیست، دیگه تفریحت شاهین پروندن نیست، میفهمی پول نیست. یعنی یه بچه اینجوری میفهمه پول نیست. دیگه هر خونت کوچیک شد، نمیدونم دیگه حیات خونه بزرگ نبود.
ظرف چه مدت هم این اتفاق افتاد؟
خیلی سریع. ببینید حتی پدر من باید زندانی میشد دیگه، چکا برگشت خورده بود، چون شریکش پولا رو برداشت رفت دبی و یه دفعه نابود شدیم، ما صفر شدیم، زیر صفر بدهی.
یعنی این خیانت در امانت ها شد.
آره،
و پدرت برشکست شد و شما هم سنی نداشتی که 7-8 سال 10 سال.
ما سه تا بچه بودیم با فاصله 10 ماه، من 10 ماه داداشم، 10 ماه بعد خواهرم، 10 ماه بعد من، سه تا بچه با فاصله 10 ماه، دو تا پسر یه خواهر، البته خب 11 سال بعد یه خواهر دیگه اومد. بعد یه دفعه مامان من مجبور شد، خب مادر منم از یه خانواده ثروتمند بود، مجبور شد تمام باقای پستش رو بفروش و اموالش رو بفروش که پدر من زندانی باشه. باقای پسته هم
داشتیم؟
خیلی زیاد، چون اون شریک بابام کلی چک داده بود و قشنگ جمع کرده بود.
یه بحرانی تو زندگی
خیلی وحشت بود. خیلی وحشت. و مادر من با اینکه دختر ثروتمندی بود از یه خانواده ثروتمند، تمام اموالش رو داد و همه چیمون رفت که اون ساختار خانواده حفظ شه. بعد خب رفتیم توی خونه خیلی کوچیک، اینقدر دور بود این خونه از شهر، فکر کن از بهترین نقطه شهر بری توی جای خیلی دور از شهر، که مثلا پیاده که من می اومدم مدرسه پول تاکسی نداشتیم.
تجربه نکرده بیم همچین چیز. آره. ذهن شما متصور نمیشد.
با اون من الان مثلا میفهمم که چرا اینقدر طول میکشید فاصله خونه تا مدرسه، چون قدمات کوتاست، بچه ای. 5 ساعت 6 ساعت تو راه بودم، بعد برق نبود اون منطقه،
5-6 ساعت تا مدرسه تو راه.
آره، پیاده میرفتیم خیلی وقتا، یا مجبور بودیم مثلا برای اینکه پولتو جمع کنی یه کاری میخوای بکنی با تاکسی نری دیگه، با اتوبوس نری، پولات جمع شه. یا اگه از اتوبوس جا میموندم دیر میرسیدم، بعد پیاده میومدم، تاکسی که نمیشد، گرون بود. و از طرفی هم یه سری اقوام پولدار داری که ارتباط تو باید باهاشون قطع کنی، چون اون شرم اون نوع ارتباطی که تو خانواده های ثروتمند و پولدار هست، اینا سخت میگذره، یعنی یه بچه رو میشکنه. و
چی بیشتر از همه اذیتت میکرد آقای دکتر؟
خب ببین، یه سری دوستا داشتیم از قبل که اینا کم کم خودشون رو نشون دادن، مثلا می اومدن می دونستن دیگه ما ورشکست شدیم، پدر مادرهاشون که می گفتن اینا هم می فهمیدن. بعد اینا می اومدن برای اینکه تو مدرسه مثلا من و داداشم رو آزار بدن. ما خب شاگردای بدی نبودیم، شاگردای خوبی بودیم. مثلا می پرسید چه خونتون تلفن نداره؟ چون ما خونمون نه تلفن داشت، نه برق داشت، نه گاز داشت، فقط آب داشت. بعد این قدم مثلا از شهر دور بود، شاید اینا خیلی سخت باشه آدم بگه. اینو واقعا اولین بار یه جا میگم که ما اینقدر اون منطقه بیابون مانند بود و اینا که کنار خونمون گوجه خیار میکاشتیم، اینقدر زمین خالی بود. یا مثلا اینقدر بیابون مانند بود که داداش من، چون تو خونه کوچیک بود دیگه، میومد رو حیات درس بخونه، یه بار مار داداش منو مثلا میخواست بزنه. عقرب خیلی زیاد بود، روتیل، مثلا عنکبوت های بزرگ سمی، یعنی یه منطقه ای بود که.
چرا گوجه خیار میکاشتیم؟
خب گوجه خیاره استفاده میکردیم، آدم وقتی که پول نداشته باشه که از هر چیزی استفاده. من مادر خیلی خاصی دارم، خیلی دوستش دارم، من پدر مادر خاصی دارم، یه پدر خیلی زحمتکش و یه مادر فوق‌العاده عالم و فداکار. من بعضی وقتا فکر میکنم آیا ما میتونیم مثل اونا بشیم، یعنی مثل اونا پدر مادری کنیم، اینقدر سختی بکشیم، طلامونو بفروشیم، بچه‌مون درس بخونه، صورتمونو با سیلی سرخ نگه داریم ولی بچه‌مون مثلا سختیاش کمتر باشه. من حتی اینقدر این خونه کوچیک بود و سخت بود، تو این خونه زندگی کردن، من رفته بودم بالا پشت بوم. خب کرمان منطقه گرمیه، واسه خودم با کارتون و چوب و اینا یه اتاق کوچولو درست کرده بودم، بعد میرفتم بالا پشت بوم درس میخوندم، چون یه اتاق داشت خونه. اون اتاقم ما تو خونمون یه حریمایی خیلی رعایت میشد، با اینکه خانواده مذهبی نداریم. بعد
رفتی تو اون آلونکه که درست کرده بودیم،
چون خواهرمون یه دونه دختر بود، اون اتاقو در اختیار اون گذاشته بودیم. داداشم تو حال درس میخوند، من میرفتم بالا پشت بوم. برای خودم هم چون آفتاب نخورم با کارتون و چوب و اینا یه اتاق درست کرده بودم. ببین مثلا من آرزوم این بود یه توپ بخرم، ولی درسمونو خیلی خوب میخوندیم. من همیشه تو ذهنم بود داداشم درستو بخون، اگه میخوای نجات پیدا کنی درستو بخون. به این ما بعض شبا مثلا تا 2-3 شب درس میخوندیم. من الان نمیبینم بچه های این نسل تا 2-3 شب بچه این سنی درس بخونه. بعد صبح هم زود بیاد پاشی که به اتوبوس برسی، اگه نمیرسیدی پیاده بری. بعد خب من و داداشم خیلی درس میخوندیم و تیزوشام، مدرسه تیزوشام قبول شده بودیم. خب مدرسه تیزوشام اون طرف کرمان بود، دقیقا اون طرف کرمان. ما خونمون این ور کرمان تو بیابونا. یه مسیر خیلی طولانی بود و سخت بود. دیگه گذشت تو این سیر، خب آدم های خیلی زیادی اومدن تو زندگی من و خیلی کمکم کردن که خیلی بولدن تو ذهن من.
آدم های اطرافتون به کل عوض شد؟
ببین من نمیتونم بگم یهو این اتفاق افتاد، ولی شاید اگر من تو اون شرایط مالی خوب میموندم با این آدمایی که بعدها برخورد کردم نمیکردم. چرا؟ من آهسته آهسته آدمهایی اومدن تو زندگیم که فکر میکنم یه بار یه حدیثی از یه معصومی میخوندم، یادم نیست کی بود، خیلی جذاب بود. خدایا من در فکر کنم امام سجاد بودن علیه السلام، که منو در موقعیت گناه قرار نده. این میدونی برای من همیشه چیه؟ یعنی این که خدا کنه آدم مسیر درست بیاد تو زندگیش. ما اسمشو میذاریم شانس، برای اسمش هر چیزی میخواد باشه، شانس، تقدیر. خدا کنه اون مسیر درسته بیاد، آدمای درست بیان. من مثلا یه بار که پیاده میرفتم خیلی خسته بودم، از کنار یه ماشین رد شدم، یا آدامس دهنم بود، از این ماشینای جدید اون موقع اومده بود و خیلی شیک بود، آدامس همون چسبوندم بغلش. اصلا نمیدونم چه این کار کردم. بعد من بچه شیطونی بودم، بعد یه دفعه شیشه های این دودی بود. من ندیدم رانندش توشه، یا پیاده شد یا آقای جوون خیلی شیک و ریش سفید بلندی هم داشت، موهای بلند سفید. اومد گفت بیا اینجا. گفتم الان میزنه تو گوشم. ببین این آدم اگه اون روز زده بود تو گوش من، من یه مسیر زندگی رو انتخاب میکردم. ولی اون کاری که اون روز کرد، چه آدم ستا تو چسبوندی؟ گفتم اشتباه کردم. اون که اشتباه کردی، ولی چرا؟ چرا اشتباه میکنی؟ تلاش کن دوتاشو بخر. من نشوند و رسوند خونه و ما دوست شدیم. بعد فهمیدم ایشون یه آدمیه که فوق لیسانس ریاضیه، معلم رایگان خاص بود، معلم زندگی. و من بعد از مدرسه دیرم میشد برم این آدم رو ببینم.
علاقه من شدم.
چرم دوزی داشت، چرم میدوخت. من میرفتم در مغازش میشستم نگاه میکردم، بعد راجب مولانا، شمس، قرآن با هم حرف میزدیم. و بعد آسه آسه آسه
موقع نپرسیدی ازش که از چرم دوزی چجوری مثلا صاحب این ماشین شدی؟
یه چیزای خاصی تو زندگیش داشت که شاید خب دوست نداشته باشه من بگم، یا به هر دلیلی بهتر نگم. یه چیزای رازه،
سره.
یه آدم خاص بود، یه آدم خیلی خاص بود. مثلا من میرفتم در مغازه، این تلفن نداشت، منم که نداشتم. بعد ایشون میومد، ده دقیقه بعد 20 دقیقه بعد میومد. بعد من هوای فکر میکردم نکنه خونش این اطرافه. یه آدم عجیبی بود. زندگی من تغییر داد.
عجب.
آره. من شعرم میگم. شعر گفتن رو از زمانی که با ایشون آشنا شدم شروع کردم.
و اینجوری که دارین صحبت میکنیم مشخصی که اسمی ازشون قرار نیست بیاری.
نه. خب. ایشون واقعا برای من یه شمس بود انگار. و بعدم رفت. واقعا دنیای من با این آدم متغیر شد. بعد اومدم جلوتر با یه فردی آشنا شدم. دوست دارم اسمشو ببرم. آقای مجیدی فرد. ایشون معلم دینی من بودن تو تیزوشان. هنوزم زندن. کرمان. یکی از معلمای دینی معروف کرمانن. ایشون مسئول امر معروف نهی از منکر مسجد امام‌رضا کرمان بود. بعد این آدم دوباره یه سیری برا من شروع کرد. بعد یه روزی من خیلی باهاش دوست نبودم. یه روز من صدا کرد. گفت که بیا اینجا تو اون مدرسه. رفتم. گفت که من نمیدونم چه این حرفو زد. ولی این حرفی اینقدر برا من جالب بود هنوز تو ذهنمه. گفت من دوتا آدم مؤمن تو زندگیم دیدم. گفتم که معلممون چی میگه؟ گفت یکیش فلانیه، یه اسم برد، یکیش توی من یه بچه. هم خوشحال شدم هم عجیب چرا
من؟
ولی اینقدر این به من خط داد این فکره که آقا اگه این فکر میکنه تو مؤمنی خوبی
سعی کن همین باشی عجب.
بعضی شیطنت ها رو دیگه نکنی. ما گاه هم مثلا سرویس مدرسه رد میشد، درسته اون داستان ها و اون چیزا خاص و گذرونده بودن با اون آدم، ولی هنوز شیطنت های جوونی خاص خودم.
مثلا چی دکتر؟
مثلا آقا سرمون از شیشه اتوبوس میکردیم بیرون یه چیزی به ماشین کناری میگفتیم، یا مثلا زنگ خونه رو میزدیم در میرفتیم. شیطنت هایی که به عنوان یه بازی بود، ولی احساس کردم آقا وقتی یکی فکر میکنه تو مؤمنی نباید این کارام بکنی. یعنی حس میکنم بعضی وقتا تو به یه آدم مثلا دزد بگی آقا چقدر شما آدم امانت داری هستی، شاید بهتر اثر کنه. یعنی طرف حس کنه باید مثل مبصر میذارن یه نفر رو، بچه شلوغه رو میذارن مبصر. و این خیلی تو من اثر گذاشت.
کماکان زندگیتون با همون منوال بعد از ورشکستگی پیش میره. آره سختیاش
میگذشت و ولی دیگه آساسه. خب آدم بزرگ میشه، خو میگیره با شرایطش، یاد میگیره یه سری همین تعلیمات خاص آدمای خاصی که میان تو زندگیت باعث میشه که تو اون دیدگاهت متفاوت شه و دیگه اینقدر راحت نشکنی. یکم عزت نفست میره بالاتر، درس میخونی، شاگرد خوبی هستی.
دکتر جان، حالا با وجود این دوتا شخصی که شما برای ما داستانشون رو گفتین که تاثیرگذار بودن، یکی به اندازه یه جمله که چقدر تو آدم مؤمنی هستی یه تأثیر میذاره به اندازه شاید چند
نیست. من دوتا مؤمن دیدم.
آره.
یکی
و شما رو به این فکر میندازی که پس بهتر زندگی کنم. آره. و اون بنده خدایی که گفتیم تونستی بپذیری اتفاقی که توی زندگیتون افتاده؟
نه.
و عوض بدل شدن جایگاه اجتماعی
سختی.
شما
ببین من هنوزم بهش فکر میکنم.
جدن؟
ما انسانیم. ببین من اگه بیام یه اسطوره از خودم بسازم، شعار بدم که نه من به یک مرحله رسیدم که دیگر بهش فکر نمی کنم، به اون زندگی، اشتباهه، دروغه. ولی ما یاد میگیریم نشکنیم با این فکرها، یاد میگیریم که یه چیزای مهمتری هست، یه چیزای بزرگتری هست. ببین مثل این میمونه که شما بچه ای یه اسباب بازی تو گم میکنی، سالها ذهن درگیر، حتی بزرگم بشی اون حسه هست که یه اسوازی داشتم، دوستش داشتم، ولی بزرگ میشه اصلا دیگه برات مهم نیست. فکره هست. دروغی که آدم بگه نیست، دروغه. تو من هنوز اون اسبم هم یادم، یه مادیونی بود گازم میگرفت. خب ببین سگم رو یادمه، نمیدونم شاهینم رو یادمه، اون زندگی رو یادمه. خب ولی فهمیدم خیلی بی‌ارزش بود، وگرنه الان ویزیت رایگان نمی کردم.
بریم برسیم به اینجا. یه روز برادرت بهت گفت که داداشان دیگه همه چیمون از دست دادیم، بعد درس بخونی و درس بخونی و شما تا سه نصف شب بیدار میموندی درس خوندی.
آره.
درس خوندنه به کجا رسید؟
دیگه خوندیم و
پوله که دیگه بر نگشت.
نه هیچ وقت.
خودتون بودین و خودت.
بله. و مامان من معلم